بسم الله الرحمن الرحیم.
گرچه وارد فروعات مسئله شده بودیم، اما نکته‌ای در استدلالات از حضرت امام باقی مانده بود که یک برگشتی به ما سبق داشتیم و عرض کردیم که علاوه بر اون ادله‌ای که برای حرمت تولی از قبل حکومت‌های ظلم و جور بیان شد، یک دلیلی هم وجود داره بر حسب قواعد، بدون این که ما احتیاجی به ادله خاصه و روایات وارده در خصوص این مسئله نیاز داشته باشیم. امام فرمان که دلیل دیگری وجود داره که طبق قواعد تولی از قبل جائر بر اساس اون حرام میشه. اون دلیل هم بر مبنای اون اصلی است که حکومت حق خداست و بعد هم این حکومت سپرده شده است به پیامبر و معصومین و بنابراین با مفروض گرفتن این مقدمات که نتیجه اونها این است که حکومت حق معصوم هست، حق حاکمی است که خدا او را تعیین کرده است. اگر ما این اصل رو بپذیریم در فلسفه و فقه سیاسی اسلام، دیگه ما نیاز به ادله خاصه نداریم. همین فلسفه و فقه سیاسی اقتضا میکند که تصرف در دائره این حکومت که حق دیگرانه، این تصرف در حق غیر و سلطنت غیر باشه و این امر قبیحی است. قبح این مسئله باز خیلی دلیل لفظی هم نیاز نداره، برای اینکه خود اینم از مستقلات عقلیه است، یا از مستقلات عقلیه است یا اینکه از مدلولات التزامی خود اون ادله است. یعنی وقتی که بر اساس اون مقدماتی که عرض کردیم نتیجه این شد که حکومت و حق تدخل در امور اجتماعی از آن این گروه خاصه، خود این حکم استلزام داره و مدلول التزامیش این است که حق دیگران نیست، کسی دیگه نباید اینجا دخالت بکنه. اگر هم حالا مدلول التزامی این نباشه، حکم عقل صریح باز اینجا وجود داره که تصرف در محدوده‌ای که برای دیگران حق تعیین شده جایز نیست و این ظلمه. بنابراین عرض شود که بعد از این که اون حق حکومت را سپردیم به معصوم و یا گروه های خاص، تصرف دیگران در اون محدوده جایز نیست. این به نظر میاد یک دلیل عقلی واضح و روشنی است. البته این دلیل عقلی مبتنی است بر اون از شاید مقدماتی که عرض کردیم دیگه، یعنی تو مقدماتش یه نوع نقل دخالت داره. چرا؟ برای اینکه اگر هیچ دلیل نقلی چیزی ما نداشته باشیم، فقط عقل باشه، درسته که حاکمیت برای خداست، حاکمیت تکوینی برای خداست، اما اینکه در تشریع اگر خداوند چیزی رو نفرماید معلوم میشه که رها کرده قصه را، ولی چون فرموده است معلوم میشه که هست. حالا من نخواستم وارد این بحث های فلسفه سیاسی بشم، گرچه حالا یک کمی دستم در رفت این نکته رو اشاره کردم. ببینید، حالا در حاشیه و یک جمله معترضه این رو عرض بکنم. یه وقت این کاملا یه جمله معترضه است، بحث بیشترش با در بحث حکومت و ولایت فقیه و یا هم فلسفه سیاسی هم در فقه حکومت و ولایت و اینها باید بحث کرد، ولی من اشاره میکنم به این نکته به اجمال که اگر هیچ نقلی در کار نباشه معلوم نیست این استدلال تمام باشه. به صرف مقدمات عقلی ما به این نتیجه نمیرسیم، برای اینکه مقدمات عقلی درسته که مقدمات عقلی این است که ولایت تکوینی در این عالم از آن خداست. ولایت اونی که عقل مستقلن میگه این است که زمام این ولایت تشریعی هم دست همونیست که این عالم همش برای اوست. اما اینکه این زمام رو به دست کی بده یا نده، این آزاده، میتونه هیچی نفرماید و قاعده براءت جاری میشه، اون وقت دیگه الزامی در کار نیست که به کسی خاصی ارجاع بشه و میتواند بفرماید. بنابراین ولایت تکوینی خداوند متعال و خالقیت او و تدبیر او و ربوبیت او اقتضا داره که میتواند این رو به هر کس خاص واگذار بکنه، اما میتواند هم اینجا دخالتی نکنه، بگذاره به اختیار دیگران. ولذا از صرف اون ربوبیت تکوینی ما به ولایت نمیتوانیم برسیم، اون فقط مقتضی اینه که میتواند این حق را به کسانی بسپاره، در همین حده. این یک مطلبه که ما عرض شود که در این اشکالی بر این فرمایش حضرت امام نیست، این توضیحیه برای اون. این استدلالی که حضرت امام فرمودن، این استدلال در مقدماتش نیاز به نقل هم دارد، اینجور نیست که بدون هر گونه دلیل نقلی ما بتوانیم ولایت تشریعی را، ولایت را و حکومت را برای امام، برای پیامبر و معصوم اثبات بکنیم و بعد هم بگیم تصرف دیگران هم غصبه. بدون هیچ دلیل نقلی نمیشه این حرف رو زد. چرا؟ برای اینکه اون چی که عقل میگه اینه که خدا همه عالم مال خداست، ولایت تکوینی داره و او هم حق داره در اینجا هر چیزی رو بخواهد جعل بکنه، این تصرف در شئون اجتماعی رو میتونه بده به این گروه یا اون گروه یا هر کسی اراده حضرت حق تعلق بگیره، میتواند. اما باید و اقدام کرده اینش تو حکم عقلی مستقل نیست.
اگر
اصلا ممکنه که نه واگذار نکرده، میگه خودتون حالا هر کار میخواید بکنید. اون دیگه خب نه، اون وقت مردم خودشون که میخوان انتخاب بکنن اونها حتما باز یک شرایطی ممکنه باشه، اونش ابی نداره، یه شرایطی را ما بتونیم از فقه براش در بیاریم. اما این که ولایت معصوم پیامبر امام بشود بدون دلیل نقلی اثبات کرد، ما این را چندان باش موافق نیستیم، بلکه میگیم این توضیح فرمایششونه. ایشون هم حالا کلامش رو صراحت نداره که با حکم عقل مستقل میشه، نه، مقدمات نقلی لازمه. مقدمات نقلیش اینه که ان الحکم الا لله. بله، خلیفه خدا هست، بله خلیفه خدا هست، ولی اون خلافتی که اون حالا اون خلیفه خدا هم هست، اگر به معنای خلافت تکوینی باشه اون عقلم میفهمه، ولی خلافت تشریعی هم آیه قرآن میخواد، اگه نباشه نه اول کلامه. ممکنه ما تا ببینیم دلیل عقلیش محکم بشه و بعد میگیم اینا معیده. ما میگیم دلیل عقلی این کشش رو نداره.
همین که خدا حکیم هست.
خب.
و حکمت مدام خدا تو محمد بگذاره یا بگذاره.
بله بله، میتونه منطقه آزاد و منطقه الفراغ گذاشته. فوقش حالا شرایطی هم برای نه، میگیم دلیل عقلی بر این وجود نداره، نقله که اثبات میکنه، نقلش البته خیلی محکمه. قاعده لطف رو به این شکلایی که میگن ما قبول نداریم. نه شما اینجا باید نه، رو قاعده لطف ما عرض داریم، خیلی نکاتی داریم و به این شکلایی که تو این کلام ما اومده است اونها خیلی مورد چینی. خب یه توضیحی، البته این بحث گاهی من در جلسه خصوصی به دوستان توضیح دادم اون جای خودش، شما چه فهمیدید؟ بله عرض کردم دیگه، اون فرمایش از امام بود، تقریر این فرمایش ظاهرش اینه. حالا بعد عرض کردم ممکنه حالا ایشون هم به صراحت اینا نخوان بگن. نه مستقلات عقلی که ما میگیم بعد از این که اون حکمه نقلی آمد، اون وقت مستقل عقلیه، این همینو داشتیم توضیح میدادیم. پس این یک مطلب. بنابراین در بررسی فرمایش حضرت امام نکته اول همین است که حالا به اختصار بهش اشاره کردم بدون اینکه حالا وارد در همه مبانیش بشیم. اون نکته اول این است که استنتاج و استکشاف حق حاکمیت تشریعی و ولایت و حکومت برای معصوم بدون مقدمات نقلیه شاید خیلی نشود پذیرفت. این که بتوانیم با صرف ربوبیت تکوینی که لازمه ربوبیت تکوینی ربوبیت تشریعی هست، اما لازمش این که حکومت را به کسان خاصی سپرده باشه این نیست. لازمه اون ربوبیت حضرت حق این است که میتواند این در کف دست اوست، زمام همه عالم در همه مراتب تکوین و تشریع به ید خداست و میتواند این را به کسان خاصی بسپارد، ولایت و حاکمیت را برای پیامبر و معصوم جعل بکنه، میتواند هم جعل نکنه و اون میتواندش حکم قطعی عقله. اما باید رو من نمیفهمم از مقدمات عقلی بشه استخراج کرد. نمیدونیم نه، شاید چیزی در اون طرف باشه که نخواسته. بله؟ حجت با حکومت که حجت با حکومت خیلی چی نیست، حجت با اون مقام تبلیغه، با اون حجت تمام میشه. اما با حکومت و ولایت تمام بشه این با عقل صرف، از بدونی که هیچ نقلی ما داشته باشیم با عقل صرف بشه در آورد، ما یه تردیدی در این داریم دیگه. حالا اما بله، حالا ما تو اونم که واجبه بر خدا بدون نقل بخوایم بگیم، تو اونم بله، حالا تو اونم نه، تو اونم ما حالا کلام میداریم، اونم میگیم نقل اینا رو اثبات میکنه. عقل خیلی از شاد دیگه، حالا بیشتر از این کفریات نگیم دیگه، بس آشه از شاد که بله، ولی این در این جهت. اما ولی ما میگیم نقل اینجا وجود داره، ما به این که ولایت و حکومت معصوم هست و ادله نقلی اون رو کاملا تام میدونیم، در اون ذره ای تردید نداریم و تردیدهای نتیجه یکیه، ولی میخوام بگم حکم عقلی و معنا نیست، من تا حالا تو جزئیات ممکنه جای تفاوت ایجاد کنه. بنابراین این یک مطلب که اون که حکم مستقل عقلی که ممکن است گفته بشه، هم بعد از این که نقل آمد اون وقت عقل اینو میفهمه. حالا که خدا میتوانست و عملم کرد، سپرد این حق ولایت و زعامت را، داد به پیامبر، رفت در مدینه حکومت تشکیل داد به امر خدا، نه اینکه یک حکومت عرفی بود که حضرت تشکیل داد، نه این حکومت شرعی بود. بعد هم این حکومت به حق زعامت جامعه منتقل به معصومین شد. خب این حق حاکمیت را عقل به تنهایی نمیفهمید، اما عقل میگفت میتواند، نقلم میگه که انجام داده، اینجا این شکل تعیین کرده. حالا که نقل شد، عقل زمینه را فقط میگه، نقل فعلیتش را درست میکنه. بله، عقل مستقل به معنی که بدون نقل نه، ولی بعد از اینکه نقل اومد، عقل اون قسمتش را دیگه مستقله، میگه تصرف دیگران در این جایز نیست، این را خدا سپرد به اینها. بنابراین در حق حاکمیت معصوم و زعامت معصوم اینجا ما نقل نیاز داریم و داریم نقل، عقل مستقل نیست. اما بعد از این که نقل این حق حاکمیت را تبیین کرد و جعل کرد، حالا تصرف دیگران در این محدوده، عقل میگه این عین غصبه. غصب هم اگه هیچ دلیل نقلی نداشته باشیم، همین که خدا گفت اینا مال شماست، همین که جعل شد این مالیت برای شما نسبت به این کتاب، این دیگه نقل نمیخواد، عقل میفهمه که یعنی دیگری نمیتونه در این تصرف، غصب حرامه، قبیح عقلن. اینجا هم همینطوره، تصرف دیگران در حکومت عقلان قبیحه. چرا؟ برای این که شارع حکیم جعل کرد حکومت رو برای اینها. پس
فرمودید کفار رو انزوا یاد نمیگیره، معنیش اینه که حالا یعنی اگر اونجا کفار رو نمیگیره خب اینجا رو به اولویت نباید میگیره.
حالا اونا بالا عرض میکنه، حالا عرض میکنه ببین. این یک مطلب. پس بنابراین ما دو مرحله داریم، یکی این که حاکمیت برای معصومه، این عقلیست یا نقله، ما میگیم این نقله. مطلب دوم اینه که حالا دیگران تو این حاکمیت میتونن توی حوزه دخالت بکنن، میگیم نه این عقل مستقلا میگه نمیتونن، خیلی نیاز به دلیل نقلی هم نداریم، که هرچه دلیل نقلی هم داریم. البته در همین مسئله دوم هم باز ادله نقلی داریم، الا ماشاءالله روایات ازش استفاده میشه که دیگران اصلا غصب کردن، نبایست این کار رو بکنن، مذمت میکنه، توبیخ میکنه. پس این دو مقدمه، مقدمه اولش این است که حق حاکمیت از آن معصوم و منصوبین من قبل خداست، این عقلی محض نیست، اینجا نقل میخواید. مقدمه دوم اینه که تصرف دیگران در این دائره حاکمیت این مشروع نیست، این هم عقلی هم نقلیه، هم عقلی هم نقلیه. پس تصرف دیگران در دائره حکومت حق درست نیست. با نتیجه فرمایششون ما موافقیم، تا تقریر رو به این شکل عرض کردیم، شاید هم نظر مبارکشون هم همین باشه. من خیلی جازم نیستم که بگم یه چیزی غیر از این داریم میگیم، این بیشتر یک تفصیل و تحریر و توضیح همین نکته ایست که شو فهمیدن. این یک مطلب در فرمایششون. نه همین ما شک کردیم دیگه. نه اینجور عقلی که، یعنی عقل بگه باید پیامبر حاکم باشه، این ما تردید داریم دیگه، ولی نقل آمده، نقل محکم و متقن آمده. نه اصل حکومت هم حالا اون میدونه، حالا اون دو دفعه یه چیز دیگه است، این که باید حاکمیت و لابد دل ناس من امیره، اونم حالا فقهی نیست خیلی اون مسئله، عرصه اون حالا خیلی به بحث ما ربط نداره. اینکه اینا حاکم اینا هستن، این میگیم نقل دلالت میکنه، تصرف دیگران هم غصبه، هم نقلن هم عقلن، پس حاکمیت اینها به نقل هست و غاصبیت دیگران به عقل و نقله، حاکمیت اینها غاصبیت دیگران. و اصل استدلال البته تمامه. این یک مطلب. مطلب دومی که شبه نقد هست نسبت به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این است که ایشون فرمودن که این تصرف در دائره حاکمیت مشروع غصب است و جایز نیست. بعد فرمودند البته همه مراتب تولی از قبل غیر این حکم را نداره، بلکه یک درجاتی که در اون شائبه یا عرض شود که رگه ای از ولایت و حاکمیت هست این حکم جاریه، یعنی اونجایی که این تولی که انجام داده این شخص در حد عرض شود که به تعابیر امروز امارته، ولایته، استانداریست، فرمانداریست، نمیدونم یک چیزی از این قبیل رتبه های اداری و تشکیلاتی که درش یک نوع حق تصرفات و ولایت عرفاً وجود داره، اینا را مقصود هست و مشمول این حکم هست. اما اون کار کردن توی دستگاه اداری یک تشکیلات ظالم و جائر، اون نه، از حیث این دلیل و نه از حیث ادله دیگه. این هم یک نکته بود که ایشون اینجا فرمودن. این نکته شاید تام نباشه، برای اینکه عرض شود که مفروض اینه که در یک کارمند هم داره باز در یه حوزه عمومی تصرف میکنه. شما یک کارمند مثلا مالیات، کارمند کارشناس ممیزی مالیات یا ثبت اسناد یا ثبت احوال یا نمیدونم چی، این دایرش خیلی وسیع تر از اینه که حالا در یه رتبه های اون باشه. اگر نگوییم که عرض شود که هر نوع کارمندی در دستگاه یک حکومت این تصرف در امور اجتماعی است، لااقل دائرش به اون شکلی که ایشون زیغ میدانن نیست، دائرش اوسعه از اون هست و شامل همه تصرفاتی که یک کارمند و یک شخص در دستگاه اداری میکند میشود. برای اینکه این در واقع این سیستم کاری، این کلش میگه این تصرف کل این حاکمیتی است، کل این دستگاهی که طراحی میشه. حالا دولت های قدیم محدودتر بوده، الان دولت ها موسعتره، ولی چه دولتی که حالا در اون زمان بوده چه دولت هایی که در این زمانه، این پیکره یک پیکره واحده و همه اجزایش در واقع یک نوع تصرف در اون حاکمیته، یک نوع تصرف در اون حاکمیته. و اینجور نیست که اختصاص به مسئولین داشته باشه، کارکنان و اجزا هم همینه. و عرض که این هم یک مطلب که شاید دائره این دلالت این دلیل اوسع باشه از اون چه که ایشون میفرمان. البته ادله نقلی که قبلا عرض کردیم و بحث شد، اونها دائرش وسیع بود، همه اینا رو میگرفت، دلیل اعانه یا همون روایات تولی و ورود در دستگاه، اونها همه این مراتب کارمندی و مسئولیت در سیستم ها رو میگرفت. این دلیل هم که دلیل مستقلی هست از اون ادله و طبق قواعده، باز بعید نیست شمول داشته باشه. این هم حالا به یک بیانی بعید نمیدونیم که در اینجا این شمول هم باشه. شما چه فرمودید؟ بله، البته ما اون وقتی که بله اون وقتی که اونو عرض کردیم رو مقتضای و ادله بود که اونجا بحث شده بود، روایات و آیاتی که در این مسئله بود. اگر مقتضای این دلیل هم بیاییم باید مستقل بحث بکنیم. ببین مقتضای این دلیل هم اینه که غیر وقتی معصوم نصب شد، غیر معصوم ولی هر کس میخواد باشه واسبه، این حق اون نیست. اونا مزیده بر مسئله است، مزیده بر مسئله، لذا این هم اقتضای عموم و شمول داره، هر حکومتی باشه همینطوره. منتها حالا ما اونجا البته جزئیاتی هم گفتیم که دیگه قبلا ملاحظه کردی. این هم دوسته یک مطلبی بود که در خصوص این دلیل حضرت امام لازم بود عرض بکنیم. البته میشه اینجا نکات دیگری هم رو گفت که بیشترش دیگه با احاله بکنیم به جایی که بحث ولایت و حکومت میکنیم عرض بکنیم. خب بگذاریم از این بحث، برگردیم به ادامه همون مباحثی که اونجا داشتیم. ما در ذیل این ادله و حرمت ولایت و تولی من قبل جائر عرض شود که نکاتی رو گفتیم که 6-7 مسئله مطرح شد و رسیدیم به این که آیا این ادله، این مطلب حالا 7 یا 8 بود یادم نیست چجوری تنظیم شده، 8 این مطلب رسیدیم که آیا این ادله حرمت تولی من قبل الجائر شامل زمان غیبت هم می شود یا نه. اینجا گفتیم بعید نیست وقتی که در زمان غیبت هم قائل به این شدیم که حکومت به خود مردم سپرده نشده. یه وقتی هست که کسی در زمان غیبت میگه که دیگه در زمان غیبت حاکمیت تعیین نشده، به خود مردم واگذار شده. توجه کردید؟ این یک نگاهه که ممکنه کسانی این نگاه را داشته باشند که بگه که این ولایت و حاکمیت مال معصومه و غیر معصوم از این مشمول این ادله یا دلیلی برش نیست و بنابراین حق حاکمیت و حکومت اونها دیگه چیزیست که خود مردم تصمیم میگیرن. این یک دیدگاهه که این دیدگاه در فقه ما این دیدگاه خیلی در اقلیته. یک دیدگاه هم این است که نه، حاکمیت و زعامت به عرض شود که در زمان غیبت هم تعیین تکلیف شده و به که افراد و اشخاص با ویژگی های معینی سپرده شده. این دو دیدگاه کلی است. منتها حالا وقتی که این دیدگاه دوم که میگه زعامت سپرده شده به عرصه‌ای که کسان خاصی، یک نظریه عدول مؤمنینه، یک نظریه فقیهه. اینم خودش دو نوع نظریه اینجا هست. اون نظریه بنابراین یک نظریه اینه که در زمان غیبت تعیین تکلیف نشده به معنایی که جزء مباهات و منطقه الفراغ به حساب اومده، دست خود مردمه. یک نظریه اینه که نه، به عدول المؤمنین سپرده شده. یک نظریه هم این است که نه، به فقیه سپرده شده. اونایی هم که حالا به ولایت فقیه معتقدن، وقت دایره این ولایت چه مقداره، چند دیدگاهی که در جای خودش بحث میشه. عرض شد که بنابر نظریه‌ای که تعیین شده است ولی و زعیم جامعه بر حسب ادله تعیین شده، حالا یا عدول المؤمنین یا فقیه تعیین شده، اگر حکومت و حتی بنابر اون نظریه‌ای که بگیم به خود مردم سپرده شده و مردم هم حالا بر اساس یک چیزی کسی رو تعیین کردند، حتی رو اون نظریه، اگر ما قائل شدیم یه حکومت مشروعی وجود داره، حکومت مشروعی وجود داره که از همون کانال باید اعمال حکومت و زعامت بشه، ولی کسانی اومدن این حکومت مشروع رو گذاشتن کنار، این ظاهرش اینه که ملاک و مناطی که در تولی من قبل جائره شامل اینهایی هم میشه که غصب کردن. اگر ما معتقد شدیم که ولایت و زعامت و حکومت به افراد یا گروه خاصی سپرده شده و اونها متکفل کار هستن از نظر شرعی، کسانی اومدن به یه شکلی از دست اینا گرفتن، این فرقی نمیکنه با معصومین. یعنی حکومت، این حکومت غاصبه و یعنی میخوام بگم همون دلیل علل قاعده عقلی که امام فرمودن اینجا وجود داره، این یکی از ثمرات اون دلیل عقلی است که امام فرمودن، عقلی با همون تقریبی که ما عرض کردیم دیگه، این در اینجا هم شاملش میشه، این دلیل امام اینجا هم رو میگیره، برای اینکه گفته است که حاکمیت مال فقهاست. بعد این فقیه هم باید با یه سازوکاری با تعیین بشه، تعیین هم شد، حالا با هر سازوکاری. خب الان حق مشروع اینه، این که کسی بیاد در این دائره تصرف بکنه از کلش، یا کسی بیاد در دامنه حکومت جائر غاصب قرار بگیره، این عرض شود که حکم عقلی میگه آه حکومت مشروع اینه، هر کس در این حاکمیت تصرف بکنه غاصبه. بعد از این که دلیل نقلی یا عقلی گفت که حق حاکمیت از آن این است، طبیعی است که دیگری اگر آمد تصرف کرد، چه در رأس هرم باشه چه در قاعده اون هرم باشه، یعنی تولی از قبل اون حاکم غاصب باشه، اینا هم عقل میگه این غصبه و حرامه. این دلیل اولش. بنابراین هر حکومتی که مشروع شد و مشروعیت هم در او تعین پیدا کرد به هر شکل فقهی که گفتیم، این شکلش بحث صغرویش در بحث ولایت فقیه و حکومت در عصر غیبته، وقتی که این مشروع شد، تصرف غاصب دیگر، تصرف دیگری غاصبانه است و نامشروعه، و وقتی که اون نامشروع شد، تولی از قبل اونم میشه نامشروع. بنابراین اینجا حکم عقلی وجود داره، حکم عقلی که البته پایش نقل دیگه، یعنی مشروعیت این با یه نقلی اثبات میشه، وقتی اثبات شد اون وقت میگیم ارسلت که دیگران غاصبند، تولی از قبل غاصبند باز این غصبه، این تصرف در حوزه سلطنت کسی است که مشروعیت داره، این میشه نامشروع غصب و تصرف نمیشه. این پس به مقتضای اون دلیل اولی که ما بعدها عرض کردیم از حضرت امام نقل کردیم، این اختصاص معصوم نداره، برای اینکه این همون دلیلی که در زمان معصومه، همون دلیل در زمان غیر معصوم هم هست، یکی اصلا دلیل یکیه. به عبارت دیگه در عرض هم اون دلیل حرمت غصب و تولی از قبل غاصب هم در زمان معصوم جاری میشه هم در زمان غیر معصوم، در عرض هم جاری میشه. من یک باز اینجا ملاحظه ایم چون حاشیه رویمون جا زیاد شد به خاطر اینکه بحث‌های مبنایش جایی انجام ندادیم، ببینید یه بحثی در ولایت فقیه هم هست که مقتضای ادله ولایت فقیه متفاوته. بعضی از ادله اقتضا میکنه که حاکمیت فقیه در امتداد معصومه و به نیابته، اما بعضی از ادله این اقتضا رو نداره، میگه در زمان غیبت یا حاکمیت مشروع اینه، با اون بحث نیابت و نام خیلی درش نیه. حالا ما کار با اون نداریم، میخوایم چه به شکل نیابتی چه به شکل اینکه دلیل مستقل میگه این مشروعه، حق تصرف در امور اجتماعی مثلا فقیه داره با این شرایط. خب دیگری میشه غاصب، غاصب هم کار خودش حرامه، دیگری هم از بخواد از اون ولایتی بپذیره اونم حرامه. بله فرق نمیکنه اونش نامه. نه مادامی که مشروع باشه دیگری بخواد تصرف بکنه غصب تولی از اون، هر وقت مشروع نباشه دیگه این بحث نیست، نه. این دلیل بیش از اون کشش نداره. بله حالا یه وقتی ممکنه یک احکام و عناوین ثانویه بیاد، اونم باز با عناوین ثانویه ممکنه مشروع بشه. عرض شود که اینم از این مسئله. اما ادله نقلی که اینجا گفته شد معمولا اختصاص معصوم داشت، اونا رو باید با الغای خصوصیت به این تصریح بدیم. ادله‌ای که ملاحظه کردید اونا دیگه غالبا مربوط به زمان معصومین بود، اونا رو باید با الغای خصوصیت و تنقیح منات تصریح داد به حکومت فقیه و ولایت فقیه و حاکمیت‌های مشروع در عصر غیبت. ولی اگر کسی در این الغاء خصوصیت و تنقیح منات تردیدی داشت مشکلی نداره، چون دلیل عقلی قاعده علل قاعده این رو میگیره و میگه حرامه. این هم یک بحثه که در اینجا لازم بود عرض بکنیم. یک بحث دیگر هم عرض میکنیم و بعد میریم به سراغ اون مستثنیات. اون بحث دیگر این است که آیا این ظالم و جائر غیر از حکومت را هم میگیرد یا نه، که میگه تولی از قبل جائر حرامه و پذیرفتن مسئولیت از طرف او و اعمال حاکمیت به نیابت از اون حاکم در یه محدوده این حرام هست، این اختصاص به حکومت داره یا نه ظالمان و جائران غیر حکومتی رو هم میگیره. چون ما ظالم دو قسم داریم، یه ظالم داریم یعنی این کسی که اومده حکومت تشکیل داده تصرفات حاکمیتی میکنه، اما ظالمان و جائران دیگری هم داریم که تصرف حاکمیتی ندارن ولی ظالمن، یه باندیه که باند قاچاقه، نمیدونم چیزای از این قبیل، یه باند و یک تیمی هستن که ظلم میکنن، تشکیل شده برای اینکه کارهای خلاف انجام بدن و برای خودشون اون وقت یک سازمان دارن. این باندهای مافیایی تو دنیا هست که سازمان دارن، تشکیلات دارن، هر شبات که سوگایی دولت‌های خیلی چی هم هست و کارهای عجیب غریبی هم میکنن. این ساختمانی که ما در مسکو داشتیم سالهای باند مافیایی آمده بود اونو دولت هم اشکال نمیتونست بکنه، تو اوضاع احوال تغییر تحول ساختمان خیلی مزاحم تصرف کرده بود، اشکال کارش نمیتونست بکنه، آخرش هم پول اضافه ای گرفتن و در رفتن و مثلا چی شدن. قشنگ چی داره؟ دم و دستگاه و سازمان و تشکیلات دارن اینا. خب آیا این ادله اینجا رو هم میگیره یا نه؟ البته اینکه کار اونها ظلم و غصب حرام بحثی نیست، کسی هم با اونها همکاری بکنه از باب همکاری اعانه بر اسم، که اینجا اعانه بر ظلم یا بر اسم، اونم ما حرام میدونیم، هم اعانه بر اسم مطلقا حرام میدونیم، اعانه بر ظلمم تقریبا اتفاق نظره که حرامه، اعانه بر مطلق اسم اختلافی بود اما اعانه بر ظلم اتفاقی بود اجماعی بود که حرامه. از اون باب اینا حرامه. اما سوال اینه که پذیرش مسئولیت و همکاری با اینها در سازمان‌های مافیایی، در تیم‌های عرض شود که مخفی یا آشکاری که حاکمیت نیست ولی کارهای خلاف انجام می‌دهند، اونم نفس این همکاری و پذیرش یک مسئولیتی در سازمان و تشکیلاتشون حرامه یا حرام نیست؟ البته این از لحاظ اعانه بر اسم و احیانا این که خود کار او هم گناهه، خودش هم شرکت در دزدی یا چیزی، از اون باب حرامه اینا. اگرم نه، حالا مستقیمم خود او در اون غصب یک ساختمان یا قاچاق یک چیزی دخالت نمیکنه، ولی کمک میکنه به اونها، اونم از باب اعانه. بنابراین این کارها حرامه، از باب این که یا خود اون اصلا مستقیم داره مرتکب حرام میشه، ظلم میشه تو مجموعه، یا اگرم مستقیم مرتکب نشود اعانه داره میکنه، از این جهت حرامه، اعانه بر ظلمم حرامه. اما سوال اینه که ادله این 30 روایتی که ملاحظه کردید یا همین حکمی که الان ما حکم عقلی که از حضرت امام نقل کردیم، این هم اینجا رو میگیره یا نه؟ اینجا ممکنه کسی بگه نه نمیگیره، برای اینکه این اینا همه هم اون حکم عقلی هم اینا همه بحث حاکمیتی بود، اینکه کسی حکومت داشته باشه و بنابراین جنبه حاکمیتی داره و اینها شکل حاکمیتی نداره، ولذا ادله بگیم که وجه اول اینه که ادله، گرچه ارتکاب حرام در اینا هست، اگرم نباشه اعانه بر ظلم حرامه، اما این ادلهی که ما برشمردیم 30 روایت و بعضی آیات و خود این حکم عقل، اینا این شکل از گروه های مافیایی و تشکیلات های تیمی و اینها برای کارهای خلاف اینو نمیگیره، چون اون حاکمیت این نیست. این وجه اوله. اما ممکنه کسی هم از اینو جواب بده، میشه وجه دوم، بگه که نه اون ادله این رو میگیره، برای اینکه این نوع حداقل بخشی از این چیزایی که ما الان داریم مثال میزنیم اینا در واقع نوعی حاکمیتی است، یعنی میاد، درسته که حالا یه حکومتی حریف نیست که جلو اینو بگیره، ولی در واقع اون حکومت هم این باند مافیایی رو به رسمیت نمیشناسه، برای اینکه میگه اون اومده تصرف میکنه در یه امور عمومی، یه باند تشکیل دادن در یه جایی برای خودشون میبرن و میدوزن. خب این در واقع همون حاکمیته، منتها حالا این حکومت نمیتونه کارش بکنه، آزادش گذاشته. ولی زا حداقل اینه که اگر همه جام این رو نگیم، بخشی از موارد این باندهای مافیایی و تیمهای که میان در امور اجتماعی فرهنگی چیزای اینجوری تدخلهای عمومی و اجتماعی میکنن، مشمول همین ادله هست، یعنی نوعی حاکمیته که تصرف کرده و غصب کرده. البته همش معلوم نیست اینطور باشه، ولی بخشش هست. بخش دومه که بنابراین ادله اینجام رو میگیره. شاید سخن دقیق و درست همون بخش سوم باشه که تفصیله. بخشی از این گروه کارهای گروهی و تیمی و مافیایی جنبه حاکمیتی داره، خیلی وقتا اینجوره و اونا مشمول حرمته، اما یه جاهایی هم ممکنه که اینجور نباشه، جنبه حاکمیتی نداشته باشه، اون دیگه اون وقتی ادله اینو نمیگیره، ولی از راههای دیگه باز البته حرمت درش محفوظه. عرض شود که یک نکته دیگری هم که اینجا باید بهش توجه کرد اینه که در این حکومت هایی که الان هست، ببینید یه بخشی را حکومت مستقیم متکفل میشه، ولی گاهی هم حکومت میاد بخشی از حاکمیتش را واگذار میکنه به بخش خصوصی. این هم یه سوال دیگری است. مثلا همین شوراها به یه شکلی خصوصیه، شوراها و شهرداریها یه شکلی خصوصیه به تعاریفی که امروزه، یعنی تو این قوانین و مقررات دولت و حاکمیت اینا واگذاره به مردم کرده، خودشون رأی میدن که انتخاب میکنن، اصلا مجاری مالی و چیناشون هم تا حد زیادی مستقله، یا نمیدونم در مسائل بانکی خیلی چیزا هست که میاد خصوصی میشه دیگه. اینا چطور؟ اینا ببینید در واقع حاکمیتی به معنای کلی است، منتها حکومت خودش تشخیص داده که اینو واگذار بکنه. در اینجا هم با تصرفات اشخاص در محدوده اون واگذاری حاکم باشه و حکومت باشه، اگر کسانی اومدن خارج از اون ضوابط حاکمیت شورای تشکیل دادن، کسی هم اون وقت میخواد بره اونجا کار بکنه، باز اون اشکال داره. بنابراین حاکمیت اینجا که ما میگیم به معنای عامه، یعنی همه اون شؤون اجتماعی اینا در محدوده حاکمیت امام یا فقیهه، بنابر نظریه ولایت فقیه. اگر جایی هم واگذار کرد به بخش خصوصی و مردمی، اونم در واقع مثل ریاست جمهوری دیگه، با تنفیذ او میشه. منتها این حالا یه واگذاری هم انجام داده، این واگذاریش مال اوست که انجام داده. اگر در محدوده اون واگذاری باشه میشه درست، کار کردن تو اون دستگاه هم مانعی نداره، با اینکه خصوصی است میره تو اون کار میکنه و تصرفات عمومی هم دارن. ولی اما اگر نه، در محدوده این اجازه ها نباشه، اونم الکلام الکلام. این 8-9 تا 10 تا نکته در ذیل این قاعده حرمت ولایت من قبل جایی بود که عرض کردیم. این تمام شد. پس بخش اول ادله بود، بخش دوم فروعات بود، بخش سوم استثناءاته که حالا این نوعی هم فرع برای اینجا، که مرحوم شیخ در استثناءات دو چیز برشمردن که ما اول اونا را بحث میکنیم و بعد ادامه میدیم. مکاسب را و شروعش را ملاحظه بکنید. در اولین استثناء تولی از قبل جائر لمصالح العباده، برای اینکه سود برسونه به دیگران. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.